أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مفتر مغاربت بود که هم قرآن کریم بر او دلالت دارد و هم روایات معتبر. پس جریان شهرت یا اجماع و مانند آن تعبدی نخواهد بود، برای اینکه وقتی سند قرآنی و روایی در کار باشد، احتمال این که مجمعین به قرآن و روایت استناد کرده باشند هست. بحث درباره مبتل و مبتل بودن جماع نه برای این است که این مسئله مشکل است، چون این خیلی روشن است. عمده اون فروعی است که زیر مجموعه این اصل قرار می گیرد که در نوبت قبل به قالب این فروع اشاره شد و صاحب عرب رضوان الله مثل خیلی از فقها بیان میکنند، فرمان به این که این مبتل یتحقق و به این که در نکاح و همه اون مقاربت حشفه یا مقدار او وارد بشود. خب این بحث در طهارت ملاحظه فرمودید، این برای آن است که معلوم بشود جنابت کی پدید می آید و غسل کی واجب می شود. این التقاء ختانین، این در موجب غسل هست، موجب جنابت هست، احکام خاص جنوب مترتب است که حرمت وقوف در مسجد باشد و مانند آن. اما مبتل بودن صوم هم متفرع بر جنابت است یا بر جماع. این که فرمودن سالس الجماع برای آن است که با متن فقهی با ظاهر روایات هم مطابق باشد. این که فرمودن و یتحقق و برای آن است که با روایات مقیده هماهنگ باشد. بنابراین بحث در دو مقام است. مقام اول ادله‌ای که خود جماع را من حیث و جماع مبتل می داند. مقام ثانی بحث در آن است که این جماع را تقیید کند بالجنابه، که جماع دو قسم است، یه مقدارش، یه قسمش یحصل منه الجنابه، یه قسم لا یحصل منه الجنابه. اگر به ادخال، به مقدار ادخال حشفه باشد یحصل منه الجنابه، اگر مادون این باشد لا یحصل منه الجنابه. بین جماع و جنابت هم عموم خصوص منوج است. یک جا هم جماع است هم جنابت، اونجا حکم و موضوع روشن است، بحثی ندارد. یک جا جنابت است و جماع نیست، یک جا جماع است و جنابت نیست. این دو مورد که دو تا سالبه جزئی است و مورد افتراق این دو تا عنوان است باید اثبات بشود. اون چرا؟ اون مشخص است، منتها عناوین مستقبه با الفاظ کنایی یاد می شود. یکی از چیزهایی که الفاظش و لغت دربار او فراوان است همون معانی قبیح است. چین که یکی از الفاظ، چیزهایی که الفاظ دربار او زیاد است همون معانی عمیق و بلند است. برای دو چیز لغت زیاد جلب می شود، یکی برای اینکه خیلی پست و فرومایه است، یکی برای اینکه خیلی بالاست. اون که پست و فرومایه است بخوان اسمشو ببرن زشت است، از او یه معنای کنایی یاد میکنن، بعد از یه مدتی اون معنای کنایی معنای روشن پیدا میکند، دیگه او رو کمتر استعمال میکنن، یه معنای جدیدی برای او وضع میکنن، کنایتن چند سبایی هم اون استعمال میکنن، میرن اون هم کم کم قبیح شد، دیگه لفظ دیگه و لفظ دیگه و لفظ دیگه. مثل مسئله قائد و مسئله والتون هم همینطور است دیگر. در اون وقتی که این آیه مبارک نازل شد از لطیفترین و ظریفترین تعبیرات ادبی بود، چون مردم برای رفع حاجت به جاهای پست که ترشح نشه و دیده نشه اونجا میرفتن در بادی ها اینا، اون مکان منخفض را که جای وزش باد نیست، مرعا و منظر کسی نیست، اون جای پس را، اون ته مثلا این وادی را میگفتن غائط، همونطوری که بالای کوه را میگن قله و مانند آن سینه کوهی نامی دارد، اون ته این چیز رو میگفتن غائط، یه جای منخفض، مکان منخفض که معلوم نباشد. اگر میگفتن از غائط آمد، یعنی از اون جای منخفض آمد، کنایه از آن است که برای قضای حاجت رفت. تعبیر قرآن کریم همین است که او جاء احد منکم من الغائط، اگر از غائط آمدید با توضو بگیرید. این لفظ اینقدر استعمال شده که الان تقریبا معنای مدفوع رو میدهد. لذا میبینید در متن کتاب فقهی میگن بین که اعیان نجسه البول و الغائط، به این حد رسیدن، نه تنها در بین مردم، تو متن کتاب های فقهی به اینجا رسیده است. در حالی که غائط یعنی مدفوع نیست، غائط همون مکان منخفض است. بعد کم 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 اون هم جا برای شد، بعد گفتن والد، بعدم الان میگن دستشویی. این چنین نیست که اینها معانی اصیل همون مدفوع و امثال ذالک را بدهد. این معانی پست این چنین است، معانی بلندم این چیه است. معانی بلند چون دسترسی به اون نیست، به اون کنه و عمق دسترسی نیست، از لوازم، از ملزومات، از ملازمات، از مقارنات یاد میکنن. معانی بلند خیلی لغت دارد، معانی پستم خیلی لغت دارد. این جماع هم از همون قبیل است، وگرنه هیچ کدام از اینها معنای مقاربت، معنای لغوی نکاح نیست. الان نوع این روایاتی که میخونیم ملاحظه فرمید، هیچ کدام از اینها از اون معنای قبیح به صورت صریح یاد نمی کنن. و یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که این وضع رو تشریح می کند، معلوم می شود که چند از این کار قبیح هست. به هر تقدیر این کنایه از اوست، معنای کنایی هم روشن است، ولی اما این معنای کنایی که عرف هم میدانن که تا چیز هست، اما شارع مقدس برای یه حدی ذکر کرده است که دقیق تر از تعبیرات لغوی و عرفی و مانند آن است. کسی که جامع اهله، قارب اهله، نکه اهله، عطا اهله، باشر اهله، همین تعبیراتی که یه مقدار در قرآن دارد، فلان باشروهنه، یه مقدار در روایات، اینا مطلق است، اعم است از التقاء ختانین و عدم التقاء ختانین. ولی روایات است که آمده همه مطلقات را تغییر زده به اینکه حکم وقتی مترتب است که ختانین با هم تلاقی بکنند. این در باب طهارت مشخص شد که چیزی که موجب جنابت است و احکام خاص دارد و وجوب غسل را به همراه دارد، حرمت لبس در مساجد را دارد، وقتی که التقاء ختانین بشود، مادون اون اثر رو ندارد. ولی در اونجا حکم روی جنابت رفته است. چرا راست بکند؟ تبادل همین دیگه، دخول است، دخول هم از اون مقدار التقاء ختانین باشد یا کمتر دیگر. چرا نیست؟ ها، در مسئله جنابت چون خود امام سلام الله علیه فرمود اگر التقاء ختانین بشود غسل واجب است وگرنه نیست، اونجا حد و مقدار مشخص شد. اما در باب صوم این چنین نیست. دلیل در باب صوم همین عناوین است که یه مقدار اشاره شد، یه مقدارم میخونیم. غرض آن است که ما دو تا عنوان داریم که بین این دو تا عنوان عموم خصوص منوج است، یکی مسئله جنابت است، یکی مسئله جماع. گاهی هر دو صادقن، مثل اینکه کسی با چیز عیالش قبولن چیز کند و از اون التقاء ختانین بگذرد یا انزال بکند، که این هم جنابت هست هم جماع. یه وقت جنابت هست بدون جماع، مثل انزال به امناع عمدی. یه وقت از جماع است بدون جنابت، مثل اینکه قم مادون التقاء ختانین باشد. خب این مادون التقاء ختانین آیا حکم جنابت را دارد یا نه؟ آیا مبطل هست یا نه؟ مفطر صوم هست یا نه؟ در مورد اجتماع مشکلی نیست، چون هر دو عنوان بالاخره صادقن، هر عنوان هر کدام از این دو معیار و حکم باشد حاصل است. در مورد جنابت هم بحثی نیست، چون اون باب خاص به حکم مخصوص خود را دارد کما سیأتی انشاءالله، که جنابت یعنی امنا و انزال عمدی و مانند آن، اون حکم خاصی دارد. اینی که بلا فهمید تو کتاب های فقهی هم مسئله تعمد بقاء بر جنابت هست، هم مسئله امنای عمدی هست، هم مسئله جماع، برای اینکه سه تا عنوان است و حکم خاص خود را، هر کدوم حکم خاص خود را دارد. اگر جماع در مقابل اون امنای عمدی به جنابت مفتر و مبتل بود، دیگه فقها نمی فهمدن و یتحقق به ادخال الهشف و مقدارها من مقتوعها. این برای چیه؟ حد اقل و اکثر ندارد که. اگر مادون او کافی لازم بود، مادون او هم کافی بود، این لازم نبود به التقاء ختان تهدید بشود. حد برای آن است که ما فوق اون لازم نیست، مادون اون کافی نیست، در حالی که ما دون او هم مقاربت صادق است، مباشرت اهل صادق است. خب ما الان باید دو تا کار بکنیم. یکی ببینیم این عناوینی که در این روایات ماخوذ شده است تا چند اندازه مطلق است، و آیا اعم از التقاء ختانین و غیر التقاء ختانین است. و دوم این که اگر این عناوین مخصوصی جایی بود که التقاء ختانین است، که خب حب ثابت می شود، دیگه نیازی به مقید و مانندان نیست. اما اگر این عناوین مطلق است، به هیچ کدام مقید به التقاء ختانین نیست، باید فحصی از مخصص و مقید بکنیم، ببینیم که دلیل خاصی دیگری داریم که این اطلاقات را تقیید بکند یا نه، وگرنه چرا صاحب فرمود و یتحقق و به ادخال الهشف و مقدارها. و حتی سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود او مقدارها من مقتوعها لازم نیست، اگر چون چه کسی مقتوع الهشفه بود صرف دخول کافی است، برای اینکه حدی که مشخص نشد، همون حد صدق جماع است. خب نباشد جنابت، یعنی نه جنابت هست، چطور جنابت است؟ چون انزال که نیست، انزال که دخیل نیست، انزال که دخیل نیست. همین مقدار که فرمودن ازل تقل ختانان فقط وجب الغسل، برمیشه جنابت است دیگر. چطور التقاء ختانان باشه و جنابت نباشه؟ در باب طهارت این که مشخص شد روایت هم است که اگر التقاء ختانان شد غسل واجب است، برمیشه جنابت دیگه. خب نه نه، انزال عنوان امزال اون امنا است و امنا عنوان خاص خود را دارد، چه سوال انزل عمل هم ینزل. بل اون انزال حرف دیگری است، امنای عمدی حکم دیگر است. خب روایات را که ملازم فرمایید برای اینکه خوب به طور استیعاب هر روشن بشه، یه وقت است که خود اون بابی که دلالت میکند برای اینکه جماع مفتر به مبتل هست مطرح هست، وقتی همه ابواب مرتبط را آدم می‌بیند. برای اینکه بحث خوب روشن بشه، همه ابواب مرتبط را که شما ملاحظه فرمایید، ببینید هیچ کدام از اینا مقید نکرده به التقاء ختانین. یک باب مستقیما و مستقلا درباره این است که جماع مفتر است، یک باب در این است که سوال میکنن ای کسی سهوا این کار کرد چطور است، فرمان لا بأسه به، این معلوم شه که عمدش اشکال دارد. این باب دوم غیر از باب اول، باب اول مستقیما ناظر به این است که این مفتر است، باب دوم ناظر به این است که سهواً ضرر ندارد، این چه در مقام تهدید است، یعنی عمدش زار است. باب سوم روایاتی است که میگوید این کار کفاره دارد. باب چهارم این است که اگر کسی همسرش رو مکره بکند، مجبور بکند به این کار، باید هم کفاره خود رو بده هم کفاره او رو. همه اینها نشون میداد که این عمل فی نفسه مبتل است و اگه عمدن واقع بشود کفاره دارد، قضا دارد. این سه چهار باب به استثنای اون باب اول هیچ کدام صریح در این نیست که مفتر است. بعضی درباره این است که قضا دارد، در بعضی درباره این است که کفاره دارد، بعضی درباره این است که کفاره جمع دارد. خب خب همه اینها بالملازمه میفهماند که این مفتر هست، ولی هیچ کدام از اینها مسئله التقاء ختانین رو مطرح نکردن. واقعه، جامعه، عطا اهلهو، باشره، نکهه، این پنج عنوان موانندان هست. از اینها میتوان اطلاق گرفت اون بخشای اولی قبولن کان او دوباره، اونها رو میشه ثابت کرد. برفرض حیین کان او میتا رو بشه اثبات کرد، اما سواون انزل املم یونزل ای رو نمیشه اثبات کرد، سوان التقل ختانان املا رو نمیشه اثبات کرد. این انزل املم یونزل با اون اطلاق حل میشه البته، التقل ختانان املا اون هم با اطلاق حل میشه. اگر اطلاق دارد که التقل ختانان املا، این تغییری که در متون فقهی آمده حتی در کتاب عرب آمده از کجا اثبات میشه؟ پس از اینجا لزوم بحث در مقام ثانی مشخص میشه. ببینیم روایتی که این اطلاقات رو تغییر میکنه و میگوید جما من حیثوه، اتیان اهل من حیثوه، نکاح اهل من حیثوه، مباشرت اهل من حیثوه، مواقعه اهل من حیثوه، هیه هیچ کدام از این تعبیرات پنجگانه و مانندان دخیل نیست، عمده التقاء ختانین است، یعنی محدود است به التقاء ختانین و عمده جنابت است، او رو باید روایت دیگه ثابت کند. از اون روایت معلوم می شود که اگر ما از اون روایت فهمیدیم که جماع در صورتی مبتلا است که التقاء ختانین بشود، اون روایت می شود مقید این مطلقات، کارشو اطلاع تقیید. اما اگر اون روایت دو تا پیام داشت، یه پیامش این بود که جما من حیثه و به جما مطلقا مفتر نیست، باید به التقاء ختانین برسد. پیام دیگر این است که این التقاء ختانین چون جنابت هست مفتر است، معلوم شود جما هیچ دخیل نیست، اجناب عمدی دخیل است. این اجناب عمدی اگر به جما شد مفتر است، اگر به امنا شد مفتر است، و اگر با موارد دیگر شد مفتر است. از اینجا می شود اطلاق فهمید سوا آن کان المفعول و انسانن او حیوان، ذکرن او انسا، وگرنه هیچ کدام از این اطلاق هایی که چه انسان باشد چه حیوان چه ذکر باشد چه انسا که از این پنج عنوان یاد شده استفاده نمی شود. که همه تعبیرات این است که واقع اهله، جامع اهله، نکه اهله، باشر اهله، واقع اهله، این هست عطا اهله. این چه کار دارد به این که طرف مذکر باشد؟ چه کار دارد به این که طرف حیوان باشد؟ اونا حرام است، حد دارد و مانند حتی اعدام هم دارد. اما وقتی که حکم مفتریت روی وقاع اهل رفته است، چه کار دارد به لباد؟ لباد ممکنه این کار حرام باعث اعدام هم بشود، اما در مفتر بودن سم سم چه کار دارد؟ چه اولویت قطعیه؟ نه، یه چیزی ممکن است که اشد از این باشد و این کار حرام اشد از این باشد. اوقع مثلا خیلی از چیزهاست که معصیت مهمتر دارد، این حکم بار نیست، حکم دیگه بار است. اون حکم ممکن از این شدیدتر باشد. اثباتش یه وقت آدم القاء خصوصیت میکند میگد فرق نمیکند، خب این باید شاهد قام کند. یه وقت است که نه، میگوید به این که چون در روایت آمده جنابت و جنابت با همه اینها حاصل می شود، پس اونی که مفتر است اجناب عمدی است. پس بحث در مقام اول این است که آیا از این نصوص مطلقه می شود محدود یافت، یعنی مقید به التقاء ختانین یافت یا نه مطلق است. یک، اگر ثابت شد که از این روایات ما اون محدود به التقاء ختانین را استفاده می کنیم، که دیگه نیازی به بحث ثانی نیست. اگر از این روایات با طایفه اولا ثابت شد که اتیان اهل مطلقا مبتل هست به مفتر سوم، باید به دنبال مقید باشه. اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسه. مقام ثانی بحث یه وقتی در محدوده همین این وقاع و جماع و نکاح و اتیان اهل و مباشرت و امثال زاره سخن میگوید، اون رو مقید میکند به التقاء ختانین. خب پس همین است که جماع اگر در حد التقاء ختان باشد مفطر است. یه وقت است نه، مقام ثانی یه طرح جدیدی ارائه میکند و اون است که جماع دخیل نیست، جنابت دخیل است. و اگر جماع مفطر هست برای اینکه جنابت است، اونگاه هم از این سوی جماع رو مقید میکنند به التقاء ختانین، هم از سوی دیگر توسعه میدهد هر جا جنابت شد که غسل واجب است ولو طرف حیوان باشد یا انس مذکر، باز روز باطل است. اما طایفه اولا که اونا رو سریع رد میشیم چون هم واضح است و هم فعلا مورد بحث نیست، یعنی جزئیات اونها محل بحث نیست، آن است که نه در مسئله فسق و امثال ذالک چرا از اونها میشه استفاده کرد، نه از کجا استفاده بکنیم به اینکه اگر این کار مبتل است اون به طریق اولا مبتل. در باب 8 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم روایت سومش این است که عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فی رجل بقع علی اهلی فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی 60 مسکینا. خب این معلوم میشود که مبتر صوم است، قضا دارد و کفاره هم دارد، ولی این شخص ندارد کفاره پردازد. حضرت همون تصدق به قدر ما یتیق، این گرچه در صدد بیان مفطر بودن وقوع اهل نیست، اما وقتی کفاره رو بر او مترتب کرده است معلوم می شود که این مبتل است و مفطر است. خب این عنوان عنوان وقوع اهل است، وقع علی اهله، این مطلق است، چه اینکه روایت 8 همین باب از امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است، ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان قال علیه السلام علیه 20 ساعا من تبر فبذلک امر النبی صلی الله علیه و سلم الرجل الذي اتاه فساله عن ذلك. این مربوط کفاره است که اگه کسی مثلا اون حد بالا رو نداشت، حد پایین تر هم بدد کافی است، ولی عمده آن است که در اینجا اتا اهله آمده. سؤالی که در روایت سوم هست، عنوانی که در روایت سوم ماخوذ است، که رجل فی رجل وقع علی اهله، اون که در عنوان روایت 8 آمده است اینه که اتا اهله. در روایت 9 همین باب که از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه نقل شده است، این است که سأل تو ان رجل نکه امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه، قال علیه السلام علیه القضا و عتق رقبه. خب این معلوم شد که مفطر است، حالا قضا دارد و کفاره او چیست بحث دیگه است. عنوانی که در این روایت 9 اخذ شده است نکاح اهل است، نکاح همسر است، نکاح امرأته، اینا هم مطلق است، امر از التقاء ختانین و مادون. روایت 13 این باب سماع میگوید سألت مزمر سماع است، سألت عن رجل اتا اهله فی شهر رمضان متعمدن قال علیه السلام علیه اتق رقبه. این اتیان اهل است، چه اینکه در روایت 2 باب 9 که سوال میکنن کسی نسیانن جماع کرده است چه بکنن، فرمود این مثل که نسیانن قضا خورده باشد. خب این چون در مقام تهدید است معلوم میشود که جماع عمدی مبتل است. خب جماع هم مطلق است، چه به التقاء ختانن باشد چه نباشد. چرا؟ هیچ کدام ظهور ندارد، اطلاق دیگه، ما دون اون باشه ما فوق اون باشه. چرا؟ نه هر کدام از این مقاطع ممکن اسم خاص داشته باشد، ولی اصلش شامل همه اینها می شود دیگه. ان الرجل ینسا به و صائم فی جامع اهله، این روایت 2 باب 9. روایت 4 باب 9 هم همین است، حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فل محرم یعتی اهله ناسیان، درباره حالت احرام است، اونگاه حضرت فرمود لا شیء علیه انما هو به منزلت من اکل فی شهر رمضان. البته این دیگه از مقام ما خارج است، فرمود این به منزله اکل شهر رمضان است نه منزل اتیان، این از محل استشهاد خارج است. روایت 11 باب 10 عنوان جماع را عکس کرده است که عن الرجل و هو صائم فیجامع اهله فقال یغتسل ولا شیء علی. خب چطور این یغتسل محدود می شود به التقاء ختانه؟ مگر در بحث کتاب طهارت در وجوب غسل به این اطلاق این روایت عمل می شود یا مقید است به التقاء ختانه؟ روایت 12 باب 11 این است که ان رجل زراره و ابی بصیر هر دو میگن ما از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردیم ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم، هر دو رو سوال کردن برخلاف اون روایتی که قبلا خونده شد در خصوص احرام بود. فسوال کرد ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا ان الا ان ذلک حلال، خیال میکرد حلال است، قال لیس علیه شیء، چون جهل به مثلا حکم داشت که علاهده در باب احرام معفو است، در باب روزه معفو است که باید علاهده بحث میشود. خب در باب کفاره مفرد به کفاره جمع اونجا هم عنوان جماع آمده، روایت 1 باب 10 1 باب 12 و عنوان اتیان اهل آمده مثل روایت 2 باب 12 و عنوان جماع آمده مثل روایت 3 باب 10 این هم باب 10 است. باب 10 فی من افطر یوما من شهر رمضان متعمدن به جماع محرم علیه او به طعام محرم علیه. حضرت بود 3 کفاره بود، کفاره جمع. باب 11 دارد که اگه کسی این جماع را مکرر کرده است باید کفارش کفاره او مکرر می شود. باب 12 آن است که اگر کسی همسر خود را عطا امرأته به هو صائم به هی صائم، اینجا عنوان اتیان اهل است، فرمود اگر او رو مکره کرده باید که همون حرباتی بود که قبلا خونده شد که باید تازیانم بخورد و تازیانه زنم بخورد که محقق رضوان الله در معتبر این حرف زده ذیل همین روایت 1 باب 12 که مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه میپرسد مردی است که عطا امرأته و هو صائم و هی صائمه، اونگاه حضرت فرمود اگر این مرد زنش رو مکره و مجبور کرده است به این کار دوتا کفاره باید بدهد و اگر زن با میل خود به این کار تن در داده است مرد کفاره خود زن کفاره خود را باید بدهد و اگر مرد زن را مجبور کرده است گذشت از اینکه کفارت این را تحمل می کند 50 تازیانه هم باید بخورد. محقق بود که در معتبر این فرمایش فرمود که سند این روایت ضعیف است، لکن علماء ما بر مضمون این اجماع امامیه را ادعا کردن فیجب العمل بها و تعلم نسبت الفتوا الی الائمه علیهم السلام به اشتهارها، که این که می گفتن شهرت پیشینیان جابر ضعف روایت است فرمایشاتی از قبیل فرمایش محقق را دارم. خب اینها همه ثابت می کرد به این که عنوان جماع، عنوان اتیان اهل، عنوان نکاح، عنوان وقوع، عنوان نکاح هر کدام از این عناوین پنجگانه که صادق باشد روزه باطل است و همه اینها مطلق است اما از آنکه التقاء ختانه بشود یا نشود. اینی که در کتاب فقهی حتی در عروه آمده است به یتحقق و به ادخال یعنی التقاء ختانه، او رو خواستن از این صحیحه ابی سعید قمات استفاده کن و اون روایت 1 باب 13 است، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از ابن ابی نصر عن ابی سعید القمات نقل بکند که این سند صحیح است. خب ابی سعید غماس میگوید سئل ابو عبدالله علیه السلام امن اجنب فی اول لیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبح. سوال میکنند حضرت کسی در شهر در اول شب ماه رمضان در سر شب جنوب شد و خوابید به بیدار نشد تا صبح؟ قال علیه السلام لا شیء علی، چون خواب اول است چیز ندارد. عمده دلیلی است که حضرت ذکر میکنند پند و ذالکه ان جنابته کانت فی وقت حلال، چون جنابتش در وقتی بود که برای او جنابت حلال بود لا شیعد. این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، معلوم می شود که اگر جنابتش در وقتی بود که حرام است این علیه شیعه، حد اقلش این است که روزش باطل است و قضا دارد. خب برای حضور ذهنتون روایات فراوانی هم در این ذهن هست که بعضی از اونها ذیل ندارد، مثل روایت هشت این باب. سؤال میکنند ان رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم نام حتی اصبح، قال لا بأسه. اونا که این ذیل ندارد، تعلیل رو ندارد، پیامم ندارد، اما عمده این صحیح هست که این تعلیل رو دارد. فمود به ذالکه ان جنابته کانت فی وقت حلال. استشهادی که خواستن به این ذیل بکنن برای مقام ثانی بحث این است که حضرت نفرمود این اون چی که در سؤال سائل است اجناب است. این اجناب یا به صورت احتلام است، یا به صورت امناع است، یا به صورت جماع. به یکی از این انحاء ثلاثه جنابت حاصل می شود، یا انسان در خواب محتلم می شود، یا امنای عمدی است، یا بالمقاربت است. این سائل که سؤال کرد اجنب فی اول لیل کدام یکی از این هر سه قسم است؟ آیا مطلق است هر سه قسم شامل می شود یا مخصوص بعضی از اقسام است؟ اگر مخصوص بعضی از اقسام است، مخصوص کدام قسم از این اقسام سگانه است؟ پس آیا این اطلاق دارد یا نه؟ اگر اطلاق ندارد و هر سه قسم شامل نمی شود، مخصوص و بعضی اقسام است، اون قسم کدام است؟ این که حضرت فرمود به ذالک ان جنابته کانت فی وقت حلال، معلوم می شود که یه جنابتی را می گوید که دو تا وقت دارد، در یه وقت حلال است، در یه وقت حرام. این سه قسم جنابتی که یاد شده، این سه قسم سه حکم دارن. بعضیا هر دو وقت حرامن، اصلا وقت حلال ندارن. بعضیا هر دو وقت حلالن، اصلا وقت حلال حرام ندارن. یکیست که وقت حلال و حرام دارن. اون اجنابی که امنای عمدی است، او مطلقا حرام است، همیشه حرام است، وقت حلال و حرام ندارد. که استمنا امنای عمدی، افرعیتم ما تمنون، امنای عمدی که نقل المنی من موتنین الی موتنین، این امنای عمدی مطلقا حرام است، وقت حلال ندارد. که اون احتلام هم مطلقا حلال است، وقت حرام ندارد. که انتون شب محترم باشد معصیت نکرده، روز محترم هم باشد معصیت نکرده. اینی که حضرت فرمود به ذالک ان جنابته کانت فی حلالن، معلوم می شود اون قسمی را می گوید که دو صورت دارد، یک صورتش حلال است و اون صورتش حرام. قبلا ملاحظه فرمودید جنابت به سه فرض حاصل می شود، به سه قسم حاصل می شود، یا امنای عمدی است، یا احتلام است، یا مغاربت. امنای عمدی مطلقا حرام است، وقت حلال و وقتی حرام باشد نیست، مطلقا حرام است. اون در حکم جنابت دارد دیگر. بسیار خوب، اون در حکم جنابت هست. این اگر در حکم جنابت بود حکم او رو دارد. اگر چنون که این شخص جنابت دو قسمت، یک قسم حلال، یک قسم حرام، پس من میشه امنای عمدی نیست و احترام هم نیست، برای اینکه امنای عمدی مطلقا حرام است وقتی حلال ندارد، احترام مطلقا حلال است وقتی حرام ندارد. این که میگه اجنبه، حضرت فرمود به اینکه این ضرر ندارد چون اجنابش در وقت حلال است، معلوم شود این اجنبه یعنی جامع اهله و وقع على اهله اتا اهله و ماننده. روی این صبر و تقسیم همین این قسم میماند. اونگاه پس سوال با این بیان و تعلیل امام معلوم می شود که سوال در مورد جناب جماع است، نه جنابت و نه امنا باشد. گرچه سوال مطلق است، دارد اجنب فی اول لیل، اما از تعلیل جواب برمی آید که قرینه حافظ نشون می دهد که منظور از این اجناب همون جماع بود، یعنی جنابتی که با جماع حاصل می شود. پس مثل آن است که سوال کرده باشد به این که رجلی است که جامع اهل او فی اول لیل ثم نام حتی اصبحه، اونگاه حضرت عمود چون جنابتش در وقت حلال است ضرر ندارد، معلوم می شود که عمده امر دارمدار جنابت است نه جماع، و این بدون التقاء ختانه نمی شود. اون یه فرد نادری است که از حضرت سوال نمی کنن کسی عبس به اهلهی و اجنبه فنامه. این فرد غالب و منصرف او رو چرا از ترد بکنه؟ بفهم اون صبر و تقسیم عقلی که در این مسائل انصرافی که نیست، عرفی، این فردش که منصرف است، یه فرد ضعیف و فرد نادر که انسان نمی آورد در برابر در عدل افراد معروف قرار می داد که خب حالا اون یه فرد خیلی نادری است، اون نه برای این است که جنابت حرام است، این کار حرام کرده، اون ظرف در اون ظرف آماده نیست، اون دیگه اهل با غیر اهل ندارد. اون اجنبه، اگر چون چه اجنبه، اون اگر باشد غیر تر وقت حلال حرام ندارد. حالا اگه بر فرض زنش حائض بود، شب و روز ندارد که، این معلوم شد زنش حائض نبود، برای او حلال بود، شب حلال بود، روز حرام است. اگر اون زن مشکل عادت عادی داشت، در حال عادت بود، چه شب چه روز، هر دو حال بر او حرام است. خب نه، خب روایات دیگر هم همین سوال جواب رو داره، فهمیدم لا بأسه، اما تعلیل حضرت می پیام دارد، بفهمد و ان جزالکن جنابته و کانت فی وقت حلال. این تعلیل جنابت رو معیار قرار داده است، برمی شود تا جنابت نباشد مبتل نیست، این تعلیل است دیگر. اون همه مطلق است، این کاملا ظهور مقید میتواند اون تقیید کند، معلوم می شود امر دار مدار جنابت است، و ما چون جنابتش در وقت حلال بود، خب حالا اگه جنابت در وقت حرام باشد چی؟ پس برمی شود اون یعنی علیه البعثون، معلوم می شود اگر چنون چه خود جما من حیث هو جما مبتل باشد، لازم است به جنابت برو، جنابت هم نشه باید که مبتل باشه، که اگر جما من حیث هو جما مبتل است برو التقاء ختانین نشود که جنابت حاصل نمی شود، پس در روز جمایی که جنابت ندارد مبتل است، باید به اون جنابت به جما تحلیل کند نه به جنابت. جما مطلق است، مقدار ختانن به مادون او، اما اینکه فهمد به زاله که ان جنابته او کانت فی وقت حلال نشون میدهد که امر یدور و مدار جنابه. اون که حکم نفی دارد مثل روایات دیگر، اونه که حکم نفی رو دارد مشکلی نیست، مثل روایات دیگر همین باب که ما لا بأسره، عمده تعلیل حضرت است، میفهمه چون جنابتش در وقت حلال بود ضرر ندارد، معلومش جنابت در وقت حرام ضرر دارد. حالا ببینیم این استدلال تام است یا نه. والحمدلله رب العالمین.